سلام به همه، به این واکاوی عمیق و دقیق خوش اومدید. میدونید وقتی به تاریخچه پیشرفت دنیای تکنولوژی توی یکی دو دهه اخیر نگاه میکنیم، رفتار این سنت خیلی وقتا شبیه یه نوجوان پر انرژی به نظر میرسه.
آره، یه نوجوان کله شوق و به شدت مغرور.
دقیقاً، نوجوانی که تمام دغدغش فقط به رخ کشیدن قدرت خام بوده. پردازنده‌های سریع‌تر، مگاپیکسل‌های بیشتر دوربین، اعدادی که مدام بزرگ و بزرگتر میشن.
راست شبیه بچه‌ایه که تو باشگاه فقط میخواد وزنه سنگین‌تری بزنه تا خودنمایی کنه، بدون اینکه اصلا به فرم درست حرکت یا آسیب‌های بعدش فکر کنه.
همه چیز در مورد شکستن مرزها بود، بدون توجه به اینکه آیا این مرزها اصلاً نیازی به شکسته شدن داشتن یا نه.
ما سالها شاهد یه مسابقه تسلیحاتی بیپایان بودیم. شرکت‌ها فقط می‌خواستن بالاترین اعداد رو روی کاغذ ثبت کنن تا تو تیتر اخبار باشن.
حتی اگه اون ویژگی برای شما، یعنی کاربر نهایی، هیچ فایده ملموسی نداشت. اما چیزی که تو گزارش‌ها و مقاله‌های اخیر به شدت خودنمایی می‌کنه، مخصوصاً منابعی که امروز از مجله تکین نایت به تاریخ اول ژوئن 2026 روی میز داریم، این که خب این نوجوان بالاخره داره بزرگ میشه.
یه جور بلوغ دیررس.
آره، مأموریت امروز ما تو این بررسی دقیق اینه که ببینیم چطور صنعت تکنولوژی داره یاد میگیره که مسئولیت پذیری و توجه به نیاز و راحتی واقعی آدم‌ها خیلی مهمتر از عددسازی‌های تو خالیه. ما امروز 6 تا داستان کلیدی داریم.
از کدهای پنهان تو شبکه‌های بلاکچین گرفته تا گوشی‌های تاشو و عینک‌های هوشمندی که قراره در آینده نزدیک روی صورت ما قرار بگیرن.
پس بیایید مستقیم بریم سراغ یه داستان عجیب تو دنیای کریپتو که قشنگ نشون میده چطور اشتباهات گذشته بالاخره حل میشن. داستان پروژه هانگ کوین.
اوه، هانگ کوین، یه یادآوری تلخ از سال 2016.
بله، از داستان از این قراره که تو اون دوران هرج و مرج عرضه اولیه سکه ها یا همون ICO ها این پروژه شکست میخوره. برنامه نویسا یه کدی نوشته بودن که قرار بود اگه پروژه به هدفش نرسید پول سرمایه گذارا خودکار برگرده.
که البته بر نگشت.
نه، یه باگ کوچیک تو کدهای زبان سالیدیتی باعث میشه 1003 اتریوم که امروز چیزی حدود 2 میلیون دلار ارزش داره برای 9 سال تمام توی قرارداد هوشمند گیر بیفته و قفل بشه.
هیچ کس نمیتونست بهش دست بزنه.
تا اینکه همین چند روز پیش یه هکر کالا سفید با اسم مستعار زیرو اکسپلورنت با استفاده از یه باگ خیلی قدیمی بالاخره این پولا رو آزاد کرد. خیلی جالبه، مثل این میمونه که یه گاف صندوق قدیمی از سال 2016 پیدا کنی که قفلش گیر کرده.
آره، و تنها راه باز کردنش این باشه که از یه نقص فنی تو خود قفل استفاده کنی، اونم طوری که کل ساختمون نره رو هوا.
دقیقاً، اون نقصی که این هکر استفاده کرد چی بود؟
تو دنیای برنامه نویسی بهش میگن باگ سرریز عدد صحیح یا همون انتیجر اوورفلو. برای اینکه درکش کنیم، کیلومتر شمار ماشینای خیلی قدیمی رو در نظر بگیر.
از همونایی که وقتی به عدد 999000 میرسیدن دوباره صفر میشدن؟
دقیقاً همونا. تو زبانهای برنامه نویسی قدیمی مثل نسخه های اولیه سالیدیتی همین اتفاق برای متغیرهای مالی می افتاد. اگه یه عدد از حد اکثر سقف مجازش بیشتر می شد، ناگهان صفر یا منفی می شد.
و توسعه دهنده های هنگ کوین حواسشون به این نبوده؟
بله، تو سال 2016 برنامه نویسا باید خودشون دستی کد می نوشتن تا جلوی این سرریز رو بگیرن که تیم هنگ کوین این کار رو نکرده بود.
خب صبر کن. اگه زبان برنامه نویسی بلاکچین که قرار میلیون‌ها دلار پول توش جابجا بشه اینقدر ابتدایی بوده، چطور سیستم مالی غیر متمرکز تو این سالها کلن فرو نپاشیده؟ یعنی ما هنوز با این کیلومتر شمارهای معیوب سر و کار داریم؟
نه، خوشبختانه نه. و اینجاست که همون بحث بلوغ مطرح میشه. خود زبان برنامه نویسی بالغ شد. از نسخه 0.8.0 به بعد، سالیدیتی این مکانیزم دفاعی رو تو دل خودش جا داد.
یعنی الان خود کامپایلر جلوی اون سرریز رو میگیره؟
دقیقاً. الان دیگه درای ورودی گاوصندوق‌ها، یعنی همون قراردادهای هوشمند امروزی، به شدت امن‌تر و مستحکم‌تر از گذشته شدن.
خیلی خوب. اینجاست که من باید باهات مخالفت کنم.
چرا؟
چون اگه همه چیز اینقدر هوشمند و ضد سرقت شده، پس این فاجعه‌ای که تو آپریل 2026 برای پروتکل آوه افتاد چیه؟ تو همین مقاله‌ای که داریم بررسی می‌کنیم نوشته شده که 230 میلیون دلار توکن RSETH به سرقت رفته.
آره. یکی از بزرگترین پلتفرم‌های وامدهی کریپتو.
خب اگه در این گاوصندوق اینقدر مستحکمه، هکرها چطوری 230 میلیون دلار رو از توش خالی کردن؟
راستش سوال فوق‌العاده‌ایه. و قلب ماجرا همینجاست. هکرها تو این حمله اصلاً به در گاوصندوق، یعنی خود قرارداد هوشمند اصلی آوه، دست نزدن.
پس از کجا وارد شدن؟
اونا متوجه شدن که در اصلی از فولاد ساخته شده. پس رفتن سراغ سیستم تهویه و پنجره‌های ساختمون. تو دنیای مالی غیر متمرکز این پنجره‌ها همون پل‌های ارتباطی و زیرساخت‌های جانبی هستن.
آها، چون شبکه‌های بلاکچین به صورت ایزوله کار می‌کنن و برای ارتباط با هم به این پل‌ها نیاز دارن.
درسته. تو این مورد خاص، هکرها رفتن سراغ یه پروتکل ارتباطی به اسم لیر زیرو.
چطوری؟ یعنی پلی که قرار پیام‌ها رو جابجا کنه خودش نقطه ضعف بوده؟
بله، با روشی به اسم مسموم سازی RPC. ببین، RPC مثل مرکز تلفن یک ساختمون یا یه اپراتور اطلاعات میمونه. وقتی یک شبکه میخواد بدون فلان کاربر واقعا پول داره یا نه، به این مرکز تلفن زنگ میزنه.
و پل لیر زیرو مشکلش چی بود؟
متاسفانه تو این معماری فقط از یک تایید کننده یا اپراتور تک نقطه ای استفاده میکرد. هکرها اومدن به این مرکز نفوذ کردن و اطلاعات جعلی بهش دادن.
وا، یعنی به اپراتور دروغ گفتن؟
دقیقاً گفتن هی ما همین الان 116 هزار توکن روی شبکه آربیتروم واریز کردن. سیستمم چون فقط به همون یک اپراتور وابسته بود، حرفشونو باور کرد.
پس یعنی اصلاً پول واقعی در کار نبود؟ اونا فقط توکن‌های بدون پشتوانه چاپ کردن؟
آره، هیچ پولی واریز نشده بود. سیستم معادل اون توکن‌ها رو خلق کرد، بعد هکرها با کمال خونسردی این توکن‌های تقلبی رو بردن تو پروتکل آوه، وثیقه گذاشتن و در ازاش اتریوم واقعی وام گرفتن و غیب شدن.
پول واقعی آوه رو با پولهای مونوپولی بی ارزش معاوضه کردن. این واقعا ترسناکه.
خیلی زیاد. این داستان نشون میده که امنیت دیگه فقط نوشتن کد بدون باگ نیست. امنیت یه زنجیر است که فقط به اندازه ضعیف‌ترین حلقش قدرت داره.
دفعه بعدی که کسی میخواد کیف پولش رو به یه سایت یا پله ارتباطی وصل کنه، باید بدون اون ترس خفی که میاد سراغش کاملا منطقیه. مهم نیست قفل گاف صندوق چقدر پیشرفته است. وقتی دیوارهای اطرافش از مقاوه ساخته شده باشن، هکرها از همونجا وارد میشن.
دقیقاً. آوه بعد از این اتفاق مجبور شد تمام استانداردهای لیست کردن دارایی‌هاش رو تغییر بده. بلوغ تو امنیت سایبری یعنی دیدن کل تصویر.
خب این مفهوم بلوغ و تغییر معماری فقط به نرم افزار ختم نمیشه. بیاید بریم به دنیای ملموستر سخت افزار، جایی که شرکت‌های بزرگ دارن با یه واقعیت تلخ روبرو میشن، اینکه ایده‌های آرمانگرایانه‌شون گاهی تو دنیای واقعی اصلا جواب نمیده.
منظورت سامسونگه، درسته؟
آره. طبق تصاویر واقعی که افشاگر معروف آیس یونیورس توی رستوران تو کره جنوبی ثبت کرده، طراحی گوشی جدید سامسونگ یعنی گلکسی زی فولد 8 بالاخره تغییر کرده.
بله، نسخه واید یا همون عریض. این یه چرخش 180 درجه‌ایه و یک اعتراف بزرگ برای سامسونگه.
یه اعتراف کامل. ببین، 7 نسل متوالی سامسونگ اصرار داشت که گوشی تاشوش وقتی بسته است باید شبیه یک کنترل تلویزیون باریک باشه.
تایپ کردن روی اون صفحه واقعا عذاب‌آور بود. انگشتای آدم به هم گره می‌خورد.
علی، حالا تو این عکس ها می‌بینیم صفحه بیرونی کاملا عریض شده و به 6.5 اینچ رسیده. ضخامتش هم کمتر شده، حدود 11.8 میلیمتر.
لولاش هم طوری طراحی شده که میتونه تا 300,000 بار تا شدن رو تحمل کنه.
دقیقاً، کاری که گوگل و وان پلاس خیلی وقت پیش انجام دادن. من حس میکنم این فقط یه تسلیم شدن در برابر رقیباست.
شاید از بیرون شبیه تسلیم شدن باشه، اما از نظر من این اوج عملگراییه. اعتراف اشتباه تو دنیای تکنولوژی شجاعت میخواد.
خب منطقشون چی بود؟
ببین، طراحی قبلی مشکل اساسی داشت. شما برای خوندن یه پیام ساده یا چک کردن نقشه مجبور می شدی گوشی رو باز کنی، چون صفحه بیرونی عملا ناکارآمد بود. این باز و بسته کردن مدام استهلاک لولا و صفحه رو به شدت بالا می برد.
آها، پس با عریض کردن صفحه بیرونی در حالت بسته یه موبایل استاندارد داری و فقط وقتی واقعا به تبلت نیاز داری بازش می کنی.
دقیقاً. این یعنی شنیدن صدای بازار به جای پافشاری کورکارانه روی یه طراحی انتزاعی.
جالبه، غرور مهندسیشون رو کنار گذاشتن تا محصولی بسازن که آدما واقعا باهاش راحت باشن. و نکته جالب اینجاست که همین الگو رو توی بازار کاملا متفاوت هم میبینیم، کارت گرافیک ها. شرکت AMD کارت گرافیک RX 9070 GRE رو عرضه کرده.
با معماری پیشرفته RDNA 4 و 12 گیگابایت حافظه.
و قیمت جهانیش چقدره؟ $549، یعنی دقیقاً قیمت اولیه نسخه استاندارد قبل از اینکه تو بازار گرون بشه.
این استراتژی قیمتگذاری بی‌نهایت هوشمندانه است.
اما راستش من شک دارم که باشه. انویدیا با تکنولوژی‌های مثل DLSS و تولید فریم با هوش مصنوعی داره بازار رو قبضه می‌کنه. AMD با این کارت $500 شبیه کسیه که داره یه هوندا سیویک قابل اعتماد رو تو بازاری میفروشه که همه توش تظاهر میکنن به فراری نیاز دارن.
خب من اصلا با این موافق نیستم.
چرا؟ این یه جور پرچم سفید نیست در برابر انویدیا؟
نه، این پرچم سفید نیست. این خوندن دقیق شرایط بازاره. تصویر بزرگتر رو ببین. دوران طلایی استخراج کریپتو تمام شده. از طرفی تب هوش مصنوعی باعث شده ظرفیت تولید تراشه‌های رده بالا تو کارخونه‌های مثل TSMC کاملا اشغال بشه
و قیمتا سر به فلک بکشه.
دقیقاً. گیمرهای معمولی موندن با جیبای خالی در برابر کارت‌های $1000. AMD متوجه شده که بیشتر از 80% گیمرها اصلا مانیتور 4K ندارن و به قابلیت‌های لوکسی مثل ریتریسینگ اهمیتی نمیدن.
اونا فقط یه تجربه روون تو رزولوشن 1440p میخوان.
آره، AMD با هدف قرار دادن بازار پرفروش $500 تا $600 به نیاز واقعی اون اکثریت خاموش پاسخ داده. استراتژی به اندازه کافی خوب اینجا جواب میده.
پس پیام روشنه. برنده شدن تو بازار همیشه داشتن قوی ترین سخت افزار یا شکستن رکوردهای بنچمارک نیست. برنده واقعی اونیه که نقطه تعادل بین قیمت، کارایی و راحتی رو پیدا میکنه.
دقیقاً.
اما بیایید رو راست باشیم. گاهی اوقات اصلا نیازی به این مساله ها و استراتژی به اندازه کافی خوب نیست. گاهی میتونی با یه مهندسی خیره کننده نقطه ضعف ها رو از ریشه حل کنی. میخوام در مورد نمایشگاه کامپیوتکس 2026 و شاهکار شرکت دل صحبت کنم.
آها، مانیتور الینور مدل AWC-426DW، تکنولوژی پنتاتندم.
هیجان انگیزترین پیشرفت اخیر تو صنعت صفحه نمایش ها. مشکل اصلی مانیتورهای OLED چی بود؟ تو اتاق تاریک بی‌نظیر بودن، اما اگه نور خورشید میافتاد تو اتاق تصویر تاریک و کدر میشد.
و دل اومده تو این تکنولوژی پنتاتندم یه کار عجیب کرده.
آره، اینا لایه‌های ساطع کننده نور رو مثل یه ساندویچ کلاب میکروسکوپی روی هم چیدن. نتیجهش خروجی نور به عدد خیره کننده 1300 نیت رسیده.
مثل این میمونه که به جای یه لامپ چند تا لامپ رو روی هم توی فضای کوچیک قرار بدی تا روشنایی چند برابر بشه، اونم بدون اینکه پیکسل ها رو تحت فشار بذاری و خطر سوختگی تصویر یا برنین رو بالا ببری.
البته دل از ترفندهای نرم افزاری هم استفاده کرده، نه؟
بله، مثل پیکسل شیفت که پیکسل ها رو نامحسوس جابجا میکنه، یا لوگو دیمینگ که نور بخش های ثابت تصویر رو کم میکنه. ترکیب اینا یعنی OLED بالاخره برای محیط های روشن روزمره آماده است.
فوق‌العاده است. اما یه عدد تو مشخصاتش هست که منو به شک میندازه. رفرش ریت 280 هرتز. الان رفرش ریت مانیتورهای رده بالا 240 هرتز بود. آیا واقعاً چشم انسان میتونه تفاوت بین 240 تا 280 رو تو یک ثانیه تشخیص بده؟
راستش این سوال همیشه در مورد مرز نوآوری و بازاریابی مطرحه. جواب علمی تقریباً منفیه.
یعنی یه ترفند بازاریابیه؟
بله، مطالعات نشون میدن توانایی چشم انسان برای تشخیص تفاوت فریم ها بعد از 240 هرتز به شدت افت میکنه. شاید یه بازیکن فوق حرفه‌ای ورزش های الکترونیک ادعا کنه حسش میکنه، اما برای بقیه این اعداد بیشتر فخر فروشی برنداست.
پس نباید گول عدد 280 هرتز رو بخوریم.
نه، ولی نباید هم اجازه بدیم این بازی اعداد اهمیت واقعی اون روشنایی 1300 نیتی رو کمرنگ کنه. هرچند یه هشدار بزرگ هنوز وجود داره.
چه هشداری؟
چالش کارهای اداری. اگه شما برنامه نویس هستید یا روزی 8 ساعت با فایل‌های اکسل کار می‌کنید، خرید مانیتور OLED هنوزم ریسک بالایی داره.
چون تصاویر ثابت زیاد دارن.
دقیقاً. برای این افراد تکنولوژی‌هایی مثل مینی LED همچنان گزینه کم خطرتریه.
بسیار خوب. تا اینجا دیدیم که صفحه نمایش‌های روی میز ما چقدر دارن پیشرفت می‌کنن. اما غول‌های تکنولوژی می‌خوان این نمایشگرها رو از روی میز بردارن و مستقیماً روی صورت ما نصب کنن.
داستان عینک‌های هوشمند اپل.
آره، اپل قصد داره اواخر سال 2027 عینک‌های هوشمند روزمره خودش رو رانه بازار کنه و وارد یه بازار 200 میلیارد دلاری بشه.
بازاری که خیلی از ساعت‌های هوشمند بزرگتر و پیچیده‌تره.
اپل می‌خواد دقیقاً استراتژی موفق اپل واچ رو تکرار کنه که الان سالانه 17 میلیارد دلار براش درآمد داره. قرار این عینک‌ها رو با قیمت 200 تا 500 دلار عرضه کنه تا با عینک‌های 299 دلاری متا ریبن رقابت کنه.
رقابت سختیه.
خیلی سخت. ببین، ساعت یه وسیله جانبی بود، میتونستی زیر آستینت قایمش کنی، اما عینک مستقیما روی مرکز صورت قرار میگیره. آیا اپل واقعا خیال میکنه میتونه انحصار غول عینک سازی جهان یعنی اسیلور لوکسوتیکا رو بشکنه؟
همون شرکتی که صاحب ریبن و اوکلیه.
دقیقاً. اپل میخواد فقط با چسبوندن دستیار صوتی سیری به یه فریم پلاستیکی این بازار رو بگیره؟
چالش اپل دوگان است. هم بحث مود و شبکه توزیع، هم تکنولوژی. شرکت متا با ریبن ثابت کرد که فرمول طراحی کلاسیک به علاوه دوربین و اسپیکر جواب میده. مردم عینک عجیب و غریب علمی تخیلی نمیخوان.
خب برگ برنده اپل چیه؟
فقط تکنولوژی نیست. اعتماده. اعتماد به حریم خصوصی.
آها. چون راه رفتن تو خیابان با یه دوربین روی صورت آدم رو یاد پروژه شکست خورده گوگل گلاس میندازه. حس نقض حریم خصوصی.
دقیقاً. بزرگترین مانع روانی برای عینک‌های هوشمند اون دوربینیه که مدام داره دنیای اطراف رو اسکن میکنه. مردم به شرکتی مثل متا که بیزینس مدلش فروش داده‌های شخصیه به سختی اعتماد می‌کنند.
ولی اپل سال‌هاست رو برند خودش به عنوان محافظ حریم خصوصی سرمایه‌گذاری کرده.
آره، مردم به دوربینی که اپل روی صورتشون می‌ذاره خیلی بیشتر اعتماد دارن. اپل می‌دونه نسل اول تو سال 2027 ممکنه کارایی محدودی داشته باشه.
مثلا فقط برای موسیقی یا نوتیفیکیشن.
اما اونا یه بازی طولانی مدت رو برای سال 2030 شروع کردن تا این عینک‌ها رو با سنسورهای پیشرفته دقیقاً به اندازه آیفون برامون حیاتی کنن.
دیدگاه جذابیه. خب بیاید قطعات این پازل رو کنار هم بذاریم. داستانایی که امروز مرور کردیم همگی یه خط داستانی مشترک داشتن. اینکه دوران آزمون و خطای تکنولوژی داره جای خودش رو به بلوغ میده.
100%.
ما دیدیم که امنیت فقط یه کد بدون نقص نیست، بلکه باید تو کل زنجیره نهادینه بشه. دیدیم که سامسونگ غرورش رو کنار میذاره تا محصول راحت‌تری بسازه و AMD بودجه منطقی گیمرها رو هدف میگیره.
و پیام پنهان اینه که موفقیت متعلق به کسانیه که به صدای کاربر گوش میدن و از تغییر مسیر نمیترسن.
دقیقاً. و این برای هر کسب و کاری یه فرمول طلاییه. اما قبل از خداحافظی میخوام یه ایده تأمل برانگیز رو مطرح کنم. فرض کنید تا سال 2030 این عینک ها تو جامعه همه‌گیر بشن.
تصور کن میلیون‌ها نفر تو خیابون
با عینک‌های دوربینداری که مدام در حال ضبط، پردازش چهره‌ها و تحلیل احساسات هستن. این موضوع چه بلایی بر سر ذات فراموشی انسانی میاره؟
نکته خیلی عمیقیه.
ما آدما از نظر بیولوژیکی طوری طراحی شدیم که رهگذرها رو فراموش کنیم. حریم خصوصی ما تو فضاهای عمومی روی همین فراموشی طبیعی دیگران بنا شده. اما تصور کنید تو دنیای قدم میزنید که تک تک حرکت شما توسط عینک رهگذران داره ایندکس و ذخیره میشه. آیا جامعه انسانی واقعاً برای تحمل بزن چنین حافظه ابدی آماده است؟
سوالیه که همه باید بهش فکر کنیم.
دقیقاً. خب از اینکه تو این بررسی دقیق و پر از جزئیات با ما همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. ذهن خودتون رو باز نگه دارید، کنجکاو بمونید و به یادگیری ادامه بدید. خدا نگهدار.
تا بعد.